اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال: شر الناس من لا یقبل العذر ولا یقیل الذنب. انشاءالله خداوند متعال در این ایام ماه مبارک رمضان عبادات همه ما رو مقبول درگاهش قرار دهد، برای سلامتی امام زمان ارواحنا فداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کن. فرازی از زیارت جامعه کبیره رو روز پنجشنبه خدمت شما بحث کردم تحت عنوان ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه. عرض کردم یکی از نشانه های انسانهای خوب خیر رسانیست، خدمت رسانیست. تو زیارت جامعه کبیره هم به اهل بیت میگیم هر کجا سخن از خیر و خوبی است، شما اصل و فرع و اول و آخر خوبی ها و نیکی ها هستید. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه. علامت ها و نشانه انسان های خیر و خیر الناس رو عرض کردم. حالا امروز میخوام نقطه مقابلش رو بحث کنم، ببینیم شر علامتش چیه، آدم های شر چه نشونه هایی دارن. چون شرشناسی هم خودش هنره، فقط خیرشناسی هنر نیست. یه وقتی به حذیفه میگفتن تو چرا تو زندگیت موفق هستی؟ حذیفه قبرش در مدائن کنار قبر سلمان فارسیه، میگفت برای این که من از پیغمبر زیاد درباره شر سوال میکردم، خیلی راجع به خیر سوال نمیکردم. شما هر وقت خدمت پیغمبر میرفتید از خیر سوال میکردید، ولی من از علامتهای شر و نفاق و اینا میپرسیدم. لذا منافقا رو میشناسم، آدمای شر رو میشناسم، چون علامتهاشو میدونم، نشونهاشو میدونم. یک کشاورز خوب باید آفتهای درختشو بشناسه. شناخت شر و شناخت اون نقاطی که در زندگی انسان علامت آدمای شره، این خیلی مهمه. البته خدا شر نیافریده، شر اصلا عالم هستی همش خیره، عالم هستی همش برکته. شر رو گاهی اعمال ما ایجاد میکنیم، گاهی حرکات ما ایجاد میکنیم. مثل قضیه نحس میمانه، یک میگه فلان روز نحسه، سیزده نحسه، گاهی بعضی این الفاظ تو لسانشون هست. یه وقتی یه کسی میخواست بره مسافرت، اومد بره بیرون از خانه، انگشتش گیر کرد به در، زخم شد، خون افتاد. بعد آمد بره سواش اسب، یه کسی بهش طعنه زد، انداخت زمین، کتفش درد گرفت. از اسب اومد پیاده شد، لباسش گیر کرد، لباسش پاره شد، سه چهار تا چیز پشت سر هم. اومد خدمت امام هادی علیه السلام، گفت الیوم یوم نحس، امروز بد روزی بود، روز نحسی بود، هم انگشت ما لای در رفت، هم لباسمون پاره شد، هم زمین خوردیم، کتفمون خلاصه درد گرفت. آقا امام هادی علیه السلام فرمودن ما ذنب الایام، روزا چه گناهی کردن؟ روز که گناهی نداره، زمان که گناهی نداره. ما ذنب الایام، فرمود جوزیتم بالاعمال. بله بعضی از اعمال شما، حالا چه کار کرده بود که این دو سه تا حادثه برات پیش اومده، بعضی از اعمال شما جزا داده میشه تو همین دنیا، وقت شما اون روزو نحس میپندارید. ولذا از وجود مقدس امام صادق داریم، فرمود که لا تجعل للایام حکما فی صنع الله، شما برای روزها در کنار تدبیر خدا یه حکم جدیدی باز نکنید، یه حکم خاصی باز نکنید. بله یه شبی خدا قرآن رو نازل کرده میشه لیله مبارکه، یه شبی ملائکه فرود میان میشه شب قدر، یه روزی فرض کنید یه حادثه بدی توش اتفاق افتاده، به خاطر اون حادثه فرض کنید که یک جنبه منفی تو ذهن افراد هست، این نحوست ایام غالبا اینطوره، گرچه تأثیر داره، اینطور که زمانها مکانها با هم فرق میکنه روزها هم فرق میکنه، ممکنه روزایی هم تحت عنوان نحس داشته باشیم، ولی راوی میرفتن خدمت امام صادق، آقا فرمود هیچ وقت کارتو تعطیل نکن به خاطر یه روز خاص، بگیم مثلا فلان روز ماه سفره یا مثلا 13 برج 13 ماه، نه، برترین شخصیت این عالم بعد از پیغمبر 13 ماه متولد شده، امیرالمومنین تولد 13 رجب، بعضیش که واقعا خرافه است مثل 13. بعضی مواردم که حالا تو بعضی از روایات اومده، گرچه همه روایاتش قابل اعتماد نیست، ولی امام فرمود شما هر کاری خواستی آغاز کنی آیات الکرسی بخوان، صدقه بده، کارو آغاز کن، هیچ وقت یک کارو به خاطر یک زمان متوقف نکن که حالا این ماه یا این روز، نه، فرمود هر وقت تصمیم به سفر داشتی، تصمیم به کاری داشتی، دعا بخوان، صدقه بده، آیات الکرسی، کارت رو انجام بده، قرار نیست فعالیت ها تعطیل بشه با این جور حالا اقتراحات یا با اینجور برداشت ها، ولو زمینه داشته باشه، که حالا من نمیخوام الان وارد این بحث شم. حالا شرم اینه، قرآن کریم بعض چیزها رو میگه شر، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، میگه آدمایی که نمیشنون حرف حقو، آدمایی که لالن حرف حق نمیزنن، آدمایی که لا یعقلون نمیفهمن، اینا شر جنبندگان هستن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم، یعنی لال و کر، میشنوه ها، حرفم میزنه اما جایی که باید بزنه نمیزنه، چیزی هم که باید بشنوه نمیشنوه. اینا رو قرآن میگه الصم والبكم الذين لا یعقلون. پس بیایید من امروز برای شما یه چند تا از این علامتهای شر رو معرفی کنم، انشاءالله در ما نباشه، ولی ببینیم که از نظر روایات شر الناس کیه. البته زیاد این موارد، بنده 4 تا 5 تا موردشو خدمتتون میشمرم و به این دلیلم عرض میکنم که انشاءالله ازش اجتناب کنیم. امیرالمومنین علیه السلام در این حدیثی که اول منبر خواندم فرمود شر الناس من لا یقبل العذر، شر مردم کسیه که عذر پذیر نیست، اگه رفتی پیشش گفتی من اشتباه کردم قبول نمی کنه، عذر نمی پذیره، ولا یقیل الذنب، عفو و بخشش تو زندگیش نیست، این شر ناسه، کسی که اگر اومدی پیشش اشتباهتو گفتی، اگر رفتی پیشش عذر خواهی کردی نپذیره و عفو و بخشش تو زندگیش نباشه، فرمودین شر الناس. چطور از خدا توقع عفو داره؟ چطور از خدا توقع بخشش داره؟ قرآن میگه ولیعفو ولیصفحو، شما ببخش، شما چشمتو بپوشو، نبین اشکال طرفو، سعی کن عذرشو بپذیری و خدا هم غفور رحیم از شما قبول میکنه. ولذا روایت داریم امام سجاد فرمود صحرای محشر که میشه یه ملکی میاد فریاد میزنه عین اهل الفضل، اهل فضل کجا هستن؟ اینا بیان سفارشی برن بهش. بعضیا رو یه وقت میگه معطلشون نمیکنن، میگن آها اینا سفارشی هستن، بیان برن بهش. عین اهل الفضل، اهل فضل کیا هستن؟ بیان برن بهش. یه عده‌ای هستن اینا رو جدا میکنن و میارنشون کنار، میان شماها وایسید معطل حسابرسی کتاب و این چیزا نشید برید. بعضی از اونایی که حالا تو صف وایسادن و معطلن بالاخره سوال براشون پیش میاد دیگه، چطور شد این همه آدم وایسادن دینا میگن برید بهش؟ بقیه هم میرن احتمالاً بررسی، اما اینا زود رفتن معطل نشده. میگن که مازا فعلتو، چه کار کرده بودید که باعث شد زود بهشتی بشید؟ حالا نماز، روزه، عبادات اینا همشون دارن، فرض اینه که اینا همه امتیاز آوردن، تو صف بهشتن، اما اینا زودتر رفتن. میگن ما سه تا صفت داشتیم: نسل و من قطعنا. اگه یه فامیلی با ما قطع رابطه کرد، ما قطع رابطه نکردیم، سعی کردیم ولو یه احوال پرسی، یه تلفن، یه سلام علیک، هر که با ما قطع کرد ما وصل کردیم رابطمونو باشد، ما قهر نکردیم، ما پیش قدم شدیم. نعطی من حرمنا، هر که محروممون کرد ما بهش بخشیدیم. یه روز رفتیم گفتیم زامنشو، نشد. حالا امروز اومد گفت بیا زامنشو، زامنش شدیم. نگفتیم این باشه پامون، این به حسابمون، بخشیدیم، عطا کردیم به اون که ما رو محروم کرد. و نعفو عمن ظلمنا، اگه کسی به ما بدی کرد بخشیدیم. ما چون این سه تا صفت تو زندگیمون بود، آقا واقعا اگر تو خانواده ها، تو همین زندگی های زناشویی همین روایت پیاده بشه، نصف این دعواهای زناشویی و طلاق و اختلاف حل میشه. او ببخشه، او کوتاه بیاد، اگه هر کدوم این طرف این روایت بگیرن اصلا کار به نزاع نمیکشه، کلانتری ها و دادگاه انقدر شلوغ نیست. پس یک صفت انسان شر عذر نپذیرفتنه، عذر نمیپذیر. آقا وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو مسجد الحرام بودن یا تو مسجد النبی داشتن نماز میخوندن، یک کسی هم خوابیده بود کنار امام، وسایلش هم زیر سرش، رفقاش هم باش بودن، رفقاش رفتن، این تنها خواب بود، بیدارش نکردن، رفتن. وقتی از خواب بلند شد دید که یه کیسه پول توش داشته نیست، تو وسایلش گشت دید یه کیسه همیان 1000 دیناریش نیست. یه نگاهی کرد، کسی هم جز امام صادق اونجا نبود، امام صادق فقط داشت نماز میخوند، گفت آقا پول من شما باید بدی. آقا فرمود من نماز میخوندم. عرض کرد آقا کسی غیر از من و شما که اینجا نبود که، بالاخره این پول شما باید بدید. آقا فرمود من بر نداشتم، ولی باش چون مشکل پیدا کردی پولتو میدم، ولی من بر نداشتم. ما اهل بیت استاد خاطر نمیشناخت امام رو، فرستاد بلا فاصله 1000 دینار آوردن بهش دادن و گرفت رفت منزل. رفقا گفتن که پولت چی شد؟ گفت گرفتم. گفتن از کی؟ گفت فلانی. گفتن بابا ما شوخی کردیم، ما پولتو برداشته بودیم برده بودیم، به خدا 1000 دینار پیش ماست، چرا به بنده خدا، به اون شخص، به اون حالا فرد، حالا نمیشناختنم، تو بیدلیل تهمت زدی. خیلی ناراحت شد. ببین آقا اگه یک کسی فهمید اشتباه کرده، یه وقت کسی پررویی میکنه، اجازت میکنه، یه وقت کسی عناد میورزه، یه وقت کسی در عین جرم میخواد انسان رو کلا سر آدم بذاره، نه اونو باید باش برخورد کرد. مؤمن کیسه، نه باید کلا سرش. اما این رنگش پرید، عجب. من برداشت اومد. حالا اگه کسی بخواد عذر ناپذیر باشه، اگه خب برزن به حضور شما این چه حرفی بود زدی، این چه مطلبی بود گفتی، داد فریاد دعوا، نه. امام فرمود که ما اگه به کسی چیزی بدیم ازش پس نمیگیریم. حالا درست پولت پیدا شد، اینم مال خودت، ورد و برو، 2000 دینارش مال خودت، ورد و برو، اما حواست جمع کن دیگه، بی دلیل به کسی چیزی نگی. ببینید این میشه من یقبل العذر. حالا گاهی حتی بعضی عذرها سست هم هستا. یه وقتی ابوبصیر اومد در خونه امام صادق، در وقت کنیز امام رفت دم در، حالا شاید هم ابوبصیر نبوده، شخص دیگری، حالا تردید از منه، این شخص در زد، کنیز امام اومد دم در، این خانوم باشه در، این دست بر به طرف این خانوم نامحرم، دست بر به طرف سینه و بدن این نامحرم. امام صادق تو اتاق بود، فرمودن که ادخل لا املک، وارد شو. این کارا چی انجام میدی؟ این وارد شده، خب حالا خجالت کشیده، امام متوجه شده. آقا فرمود چه حرکتی بود انجام داد؟ گفت آقا میخواستم علم غیب شما رو امتحان کنم، ببینم شما تو اتاقم که هستید از پشت دیوارم خبر دارید، علم غیب دارید یا نه. این حالا معلوم، این عذر بالاخره معلوم نیست درست باشه، معلوم نیست صحیحه، اما
گاهی انسان وقتی تو چهره طرف احساس شرمندگی کرد، امام کاظم داشت توی باغ خرما میچید، درختای خرما رو داشتن میچیدن ایام چیدنش، معتب غلام امام صادق امام کاظم میگه آقا یکی از این کارگرا این خرما رو که میچینه یه مقدارش هم پرت میکنه پشت دیوار، یه خوشه میچینه یه خوشه پایین میندازه یه خوشه میندازه بیرون، چند تا خوشه خرما تا حالا من دیدم پشت دیوار انداخته. خب این اگه بهش نگی میگه مثلا متوجه نشد، خب کلا سر فلانی گذاشت، بعدش تذکر داد، امام صدای زد فرمود این خوشه های خرما که پشت دیوار انداختی برای چیه؟ گرسنه‌ای؟ گفت نه. برهنه‌ای؟ نه. محتاجی؟ چه دلیلی دزدی کردی؟ برای چی؟ گفت آقا هوس کردم. یه مرتبه آدم یه کاری حالا هوس میکنه، دلم میخواست هوس کردم این کار رو انجام بدم ولی اشتباه کردم. آقا فرمود خب باش، نه برای خودت اما دیگه این کار نکن. این میشه عذرپذیری که نمونه هاش زیاده تو تاریخ. خیلی آقا ما مورد داریم، اختلاف عروس مادر شوهر، داماد مادر خانم، مردم با شما دختر با مادر. خیلی گاهی من تماس میگیرن دوستان میگه حالا رفتیم قبول نمیکنه، اون مخصوصا خانمایی که قدر سنشون هم بالاتره گاهی توقعات هم بیشتره، مادرم قبول نمیکنه، حالا من یه روز یه اشتباهی کردم یه ناسزایی گفتم یه فوشی داده یه چیزی گفتم، یا عکس قضیه مادر شوهر یه چیزی به عروس گفته عروس به مادر شوهر. اگر یه مقدار این فرهنگ عذرپذیری در ما قوی بشه، عرض کردم نه این که باعث جرأت بشه باعث پررویی طرف بشه، نه، به وقتی تو جنگ بدر یه اسیری آوردن خدمت پیغمبر، به حضرت حکمش اعدام بود، به حضرت عرض کرد آقا منو ببخشید من اشتباه کردم، من نباید میومدم، زن و بچه دارم، دیگه تکرار نمیشه، شما منو آزاد کنید من دیگه نمیام. فرمود باش آزاد، عذرتو پذیرفتم برو. رفت رسید مکه به مصعب کافرا به مشرکا گفت برای پیغمبر گذاشتم العیاذ بالله، البته چون تعبیر اوست گفت این دفعه خودم که میرم هیچی مال من میدم، ای بچه ها من بیان اونا رو هم میبرم، این دفعه میرم، من اینطوری گفتم خود من نجات بده. تو جنگ احد اومد جنگ دوم، اونجام اسیر شد، بردنش خدمت پیغمبر، یه نگاهی کرد به چهره رسول خدا، عرض کرد آقا اگه آزادم کنید دیگه نمیام. فرمود اعدامش کنید. المؤمنو لا یلبق منه و جهره مرتن، البته این اسیری بود که حکمش اعدام بود، یه مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، از یه کانال دوبار ضربه نمیخوره. این فرهنگ عذرپذیری که حالا من چند تا نمونهشو خدمت شما عرض کردم، فرمودن شر الناس من لا یقبل العذر ولا یقیل الذنب، شر مردم کسی است که عذر ناپذیر باشد و خلاصه اشتباه دیگران را حاضر نباشه اقاله کنه بپذیره. ضعفی اگر در کسی است اگر اومد اظهار کرد، یه وقتی بلال با ابوذر می‌رفتن، ابوذر به بلال گفت یبن السودا، آی مثلا آدمی که سیاه چهره یا مادرت سیاه چهره بوده، بعد فهمید حرف بدی زده، نباید این حرفو میزد، تا فهمید حرف بدی زده رو کرد به بلال گفت منو ببخش، گفت بخشیدمت، گفت نه من صورت رو میذارم رو خاک، این کف پاتو بذار رو صورت من، بگو ابوذر این حرفو زدی اما من بخشیدمت عفوت کرده، میخوام هیچی تو نامه اعمالم تو پروندن نمونه. اگر چهره نشان داد واقعا وجود نشان داد، این یکی از ویژگی هاییست که انسان دو زندگیش باید باشه، من لا یقبل العذر، کسی عذر پذیر نباشه، گفت این شر و ناس است. این یک. و اما حدیث دوم باز از وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمودند در این حدیث شر و ناس، خوب دقت بفرمایید، من کان متتبعا لعیوب الناس عمیاً عن عیوب نفسه، فرمود شر مردم کسیه که دنبال عیبای مردم میگرده، عیبجویی میکنه. چرا ائمه ما، چرا رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و بزرگان دینی ما این همه تأکید داشتن از پرهیز از عیب جویی. خوب عنایت بفرمایید، ما یه عیب زدایی داریم یه عیب جویی، اینا با هم فرق میکنه. یه عیب زدایی داریم یه عیب جویی. من فرق این دوتا رو بگم، اگر خوب دقت بفرمایید نقطه دقیقی ظریفی. عیب زدایی غیر از عیب جویی است. آقا اگه کسی یه عیبی توشه، آدم باید تذکر بشه بده رفع بشه. امام صادق فرمود اگر کسی دید برادر مؤمنش یه عیبی، یه خطایی، یه اشکال تو کارش، نمازشو اشتباه میخونه، آدم دروغگویه، آدم مثلا بد عادتیه، فرمود اگر بهش تذکر نده خیانت بهش کرده. صدیق که من نهاک، عدو که من اقراک. دشمنت اونه که گولت میزنه هی تعریفتو میکنه، اما دوستت اونه که تو از عیب و اشکال باز میداره. و لذا فرمود امام صادق بهترین دوست من کسیه که عیوب من رو من تذکر بده. اما اینجا کار دقیقه، 3-4 نکته رو اینجا باید دقت کرد در عیب زدایی، در نهی از منکر. 1، تشخیص بدیم اول عیبه، تشخیص بدیم عیبه. یه خودم چیزی که عیب نیست و بی خود عیب میگیره برای کسی. امام صادق یه لباس شیکی پوشیده بود، لباس سفید زیبا. سفیان سوری آمد گفت آقا از شما بعیده، شما فرزند امیرالمومنین، شما امام صادق رهبر شیعیان، این چه لباس قشنگی شما پوشیدید؟ امام فرمود که ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا زیبایی رو هم دوست داره، من این لباس قشنگ پوشیدن اشکالش چیه؟ آخه جد شما امیرالمومنین میگن لباس وسته‌دار میپوشیده، لباس به اصطلاح خشن میپوشیده، نان جوین میخورده. آقا فرمود این مخصوص جدم امیرالمومنین بود، در زمان او وضع مردم خوب نبود، مقداد، سلمان، ابوذر نه تو صفه میخوابیدن، بعضیاش خانه نداشتن در زمان پیغمبر، وضع عمومی مردم خوب نبود، جد من مثل اونا زندگی میکرد، من اگه امروز لباس وسته دار بپوشم لباس شهرت میشه، مردم منو نشون میدن. امروز خب ببین آقا این سفیان سوری میخواد تذکر بده اما بلد نیست، چرا؟ چون اینجا جاش نیست. امام صادق خودش امام معروفه، پیغمبر خدا داشت تو جنگ حنین غنیمت تقسیم میکرد، یه کسی اومد آقا یه تذکری به شما بدن، اعدل اعدل، اگه بشه یه خود عدالت رعایت کنید، عادلانه تقسیم کنید. حضرت این نگاه تو چهرهش کرد، فرمود ویحک ان لم اعدل فمن یعدل. من خودم اومدم تو مردم عدالت رو پیاده کنم، من عادل نباشم به پیغمبر که نمیگن اعدل، او خودش امام عدالته. امام باقر داشت تو باق بیل میزد، محمد ابن منکدر اومد گفت یبن رسول الله شما و کار مال کارگره، شما باید بری تو مسجد نماز بخونی، عبادت بکنی، شما چرا کار میکنی؟ حیف وقت شما نیست؟ امام صادق فرمود که محمد ابن منکدر کارم عبادت، اگه من در حال بیل زدن بمیرم از دنیا برم در حال عبادت از دنیا رفتم. کی گفته عبادت فقط تو مسجد و تو محرابه؟ اینم عبادتی، عبادت معنای عام میداره. پس یک نکته عیب شناسی است، آدم باید عیب بشناسه. نکته دومی که تو روایات ما اومده گفتن تو جمع تذکر ندید. آیا کسی اشتباه کرده؟ یواشکی بگو، گوشه بش بگو، فریاد نزن، در حضور نگو. یک حکیمی شنید یک کسی غیبتشو کرده، یک کسی غیبتشو کرده، یه نامه نوشت و یه ظرف خرمام خلاصه بسته بندی کرد، یه نامه هم گذاشت توش فرستاد براش. اون آقایی که غیبت کرده بود ظرف خرما اومده، نامه اومده، نامه رو باز کرد، بسم الله تعالی، آقای فلان به من گفتن غیبت منو کردی، خب طبیعتا یه مقداری از اعمال خوب تو پرونده من رفته، یه مقداری از گناه منم کم شده تو پرونده تو رفته. کسی که یه همچه خدمتی کرده، کار خوبشو تو نام اعمال من آورده، یه خورده گناه منم کشته تو نام اعمال خودش، باید ازش تشکر کرد، تقدیر کرد. من این ظرف خرما رو به منزله تقدیر و تشکر فرستادم خدمت شما به خاطر اینکه یه مقداری از بار گناه من کاستی و یه مقداری از اعمال خوبت تو پروندم. و این دیگه 100 سال غیبت نمیکنه. با این روش، با این شیوه تذکر فرمودن که باید در جمع نباشه. روایت داریم نصح که بین الملع تقریعون، نصیحت تو جمع به یک نفر کوبیدن شخصیت اونه. جوون تو، بزرگترا رو، این خیلی تو جامعه الان من زیادم میبینم این اشکال رو، نهی از منکر میکنن بعضی افراد، خودشون آدابش رو بلد نیستن. خود این یکی باید اول نهی از منکر کنه، روش رو بهش یاد بده. زدگی ایجاد میکنه تو جوان، شیوه دارد کار. صاحب المراجعات مرحوم سید شرف الدین رضوان الله تعالی علیه، عالم لبنانی، اومد یه مسیحی از لبنان پیشش، مال جبل عامل، اومد پیشش یه مسیحی، گفت اومدم مسلمون بشم. گفت خب بشو شهادتینو بگو. گفت خب اول قبل از اینکه شهادتینو بگم ببینم این دین شما چی داره. ما تو مسیحی ها هفته یه بار میرفتیم کلیسا، هفته یه بار یه دو ساعت میرفتیم کلیسا، حالا دین شما ببینم سخت نیست، کارش چیه؟ ایشون فرمود 5 رکعت نماز داره، 2 رکعت نماز صبح، 3 رکعت نماز دم داره، ولی خب برای تو که تازه مسلمون شدی 5 رکعت نماز کافیه، 2 رکعت صبح بخون، 3 رکعت مغرب. اگه بعدن علاقمند شدی به نماز و خلاصه بیشتر راه افتادی، بیا بقیه‌اش هم بهت میگم. وقتی رفت بهش گفتن آقا 17 رکعت نماز، 12 رکعت چه برون زدی، گفتید 5 رکعت بخونی، فرمودین بر میگرده. حالا بس با این 2 رکعت شروع کنه. من اتفاقا روایت دیدم یک کسی اومد خدمت رسول خدا مسلمون شد، پیغمبر بهش فرمود فقط نماز صبح بخون 2 رکعت. مرحوم صاحب المراجعات به همین روایت استناد کرد، گفت من سند دارم تو تاریخ که پیغمبرم این کارو کرد، یعنی یه مورد خاص رو اجازه داد یک کسی با 2 رکعت شروع کنه. اون طرف یه مدتی بعد اومد گفت آقا بقیه‌اش هم بگو. مارمزون شد، ایشون فرمود مارمزون یه ماش روزه واجبه، ولی چون تو سال اولته امسال نمیخواد بگیری، از سال دیگه بگیر. گفت نه آقا میخوام بگیرم. گفت پس هرچیشو میخوای بگیر. تا ببین معاذ بن جبل میره یمن، پیغمبر فرمود معاذ نفرت از دین پیش مردم ایجاد نکنی، سخت نگیری بر مردم، یسر ولا تعسر، سخت نگیر بر مردم، بشر ولا تنفر، بشارت بده، نفرت ایجاد نکن. حالا این آقایی که موسیقی تو ماشینشه یا فیلم چنان یا تکس فلان یا یه روشی، یه شیوهی باید برای برکناریش گذاشت با برخورد سری، اونم تو جمع. لذا در عیب زدائی عزیزان یک نکتهی که باید توجه کرد عیب شناسیست که اینو غالبا توش مشکل داری. 2 تذکر خصوصی نه در جمع. 3 کنایه، ملامت و صراحت نه. حدیث داریم الافراط فی الملامت تشب نیران اللجاج، افراط تو ملامت بچه رو لجوج بار میاره، جوون لجوج بار میاره. وقتی سرزنشش کردی یا ملامتش کردی لجوج بار میاد. یه بند خدای زنا کرده بود و بردن اعدامش کنن، جمعیت هم جمع شد. حضرت عیسی، حضرت یحیی، حضرت عیسی فرمود که هر کسی که حد به گردنشه یا احتمال میده خلاصه حقی به گردنشه، وای نسته بره. یه نگاه کردید همه رفتن، خودش مونده با یحیی، 2 نفری. حالا قرار این دوباره اعدام کنه. یحیی فرصت مختنم شمرد، رفت پیش این بنده خدا، گفت یا مذنب اذنی، آقایی که میخوان اعدامت کنن یه نصیحتی منو بکن. گفت جناب یحیی، من توی عمر پرگناه، توی این پمر پر خطا که دارم به خاطرش اعدام میشم، 3 چیز رو به دست آوردم. 1 به هوای نفست میدون نده، اگه میدون بدی سوارت میشه. مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. 2 لا تغضب، عصبانی نشو. عصبانیت گناه های دیگر هم میاره، فحش میاره، غیبت میاره، تهمت میاره. 3 لا تعیرن نخات اند خطیعته، اگه یه کسی خطا کرده بود سرزنشش نکن، حدم میخوای بهش بزنی بزن، اما سرزنشش نکن، ملامتش نکن. برادران عزیز، خواهران محترم، فرق است بین عیب زدائی و عیب جویی. عیب زدائی خوبه، بنده اگه اشکال دو منبرم بود به تذکر بدی خب اسلام میشه، آدم با انتقاد درست میشه. اگر کسی یک اشکالی داره آدم بهش بگه اونم غیر مستقیم رفع میشه. اما عیب جویی یعنی اون که آدم بگرده از مردم نقطه ضعف پیدا کنه. دیدی بعضی به لباست ایراد میگیره، به خونت ایراد میگیره، ماشینت ایراد میگیره، به ازدواجت ایراد میگیره، به همش میخوان نیش بزنن، تحقیر بکنن. خیلی خدا از اینجور افراد بدش میاد، آدمایی که زبانشون زبان عیب جوست. و لذا فرمودن من کان متتبعا شر الناس من کان متتبعا لعیوب الناس. امام معصوم فرمود بعضی ها رو میارن تو صحرای محشر، پروندهشون رو بهشون میدن، نگاه میکنه میگه شرکت در آدم کشی، شرکت در فحشا، شرکت در دزدی. صداش در میاد خدایا من نه آدم کشتم نه دزدی کردم نه اینا چی تو پرونده من نوشتن، اشتباه شده، این نامه اعمال من نیست. صداش تو محشر بلند میشه. امام صادق فرمود میگن بشین برای توضیح میدید، شروع نکن، این پرونده تو مگه نیست، اسم تو مگه نیست، تو شنیدی گفتن فلانی آدم کشته، نقل کردی بدون اینکه تحقیق کنی، گفتن فلانی خورده برده دزده، تو 5 جانش هستی تعریف کردی بدون اینکه تحقیق کنی، تو شریکی در اون شایعاتی که دیگران سایه آمد جلال من گفت آجا سوار شو کارت داره. گفتن چه کار داری با من؟ گفت میخوام آمد گل فروشی. گفتن من گل نمیخوام دیگه، از من گذشته این چیزا. گفت نه بیا بریم من کار دارم، من گفتن را گل فروشی. خلاصه ما را برد گل فروشی و به گل فروشی گفت بیا این آقای قرائتی همین دیگه. گفت رنگ این بابا پرید. گفتم آقا قصه چیه؟ گفت آقا من دیشب اومدم از این یه گل بخرم، مثلا گفته 50,000 تومان 40,000 تومان. گفتم گران چه خبره؟ گفت 30 تاشو دیروز آقای قرائتی به همین قیمت از من برده، 30 تاشو. حالا من شما رو بردم. گفت ایشون گفتم من اصلا گل فروشی بلد نیستم. میگفت من چند بار تلویزیون اعلام کردم این اموالی که من نسبت میدید مصادره کنید، واقعا اگه من دارم مصادره کنید. حالا واقع قضیه ببینید، شما شایع پراکنی و شایع زدن، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، قرآن میگه اینایی که دوست دارن تو جامعه گسترش بدن شایعات و فحشا، عذاب علیم لهم، عذاب علیم، عذاب دردناک. خب پس شر چی آقا؟ ما امروز بحثمون شرشناسی شد. دی بعضی شرخرن مالو بیرن ارزون میخرن گرون میفروشن، ما امروز شدیم منبر مبلغ شر. شر یکیش این شد که انسان شر الناس فرمود من لا یقبل العذر، کسی عذر نپذیره. شر الناس من کان متتبعا لعیوب الناس، کسی که دنبال عیبیابی باشه. دو تا روایت دیگه بخونم که 4 تا لاقل شده باشد این علامت ها، گرچه اینا زیاده، اون تا اون دو روایت رو سریع ترجمه میکنم. سوم، در روایتی داریم از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، این روایت از سایر معصومین هم رسیده، گفتن شر الناس من لا یجتنب الخیانه، شر مردم کسی است که از خیانت اجتناب نکنه. خیانت کن، حالا خیانت یه وقت به ناموس مردمه، یه وقت به مال مردمه، یه وقت به بیت الماله، یه وقت به خودشه، یه وقت به خانوادهشه. فرمود شر الناس من لا یجتنب الخیانه. این جمله و این حدیث رو برای اونایی که مسئولیت دارن توضیح میدم، چون گاهی بالاخره از رادیو گوش میدن این سخنرانی، برای شنونده هایی که مسئولیت دارن عرض میکنم. عزیزان، یکی از بالاترین خیانت ها خیانت به بیت المال، خیانت به اموال عمومی است. مرحوم شیخ انصاری، اون عالم بزرگ، خیلی با زندگی سختی زندگیشو میگذارن. یه وقتی خانومش بهش گفت یه کمی از این بیت المال، این همه پول، اتاقش پر از پول بود، درش قفل، گفت یه خورده از اینو بده ما استفاده کنیم. لباساشو داشت میشست، خانومش لباسا رو که شست اومد جلو، گفت این آب باقی مونده لباسو خالی کن توی ظرف، آب چرک قصاله. گفت اگه این آبت بگم بخور ناراحت نمیشی؟ گفت چرا ناراحت نمیشه؟ آبی که لباس تو شستی آب چرک، آب قصاله. گفت این بیت المال و این مال مردم حکم اینا داره، تو حاضر اینطور مالی رو بخوری؟ چرا بعضی ها نسبت به بیت المال انقدر بی‌توجهن؟ حضرت امام یه وقتی یه مسئول نامه براش نوشت توی برق بزرگ، 4 تا خط نوشته بود توی کاغذ بزرگ، یه یادداشت کوچیک برداشت جوابشو نوشت. بعدشم زیرش فرمودن تو نامه های کوچیکتر رو میشه بنویسی کاغذ. چقدر تو مملکت اسراف کاغذه، چقدر تو استقبال ها اسراف ماشین و اسراف گل و اسراف ارزان بزرگ شما نیرو و کارمند و تشکیلات. بله یه وقت بحث سیاسیه، رهبر مملکت یه جایی رفته، رئیس جمهور رفته، خب اون بله اون نشان دهنده در واقع حمایت مردمی است، اما خیلی هاش اینطور نیست. احتیاط در استفاده از بیت المال از ویژگی هایی است که شما زندگی مراجع ما رو ببینید. امام رضوان الله تعالی علیه می فرمود آج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه وقتی از دنیا رفتن بدهی داشتن هنوز. خونشون رو خب دیدید شما تو این چهار ماده، هم خودشون هم آقازاده‌شون شیخ مرتضی سالها تو این منزل زندگی کرد، خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خود مقام معظم رهبری که من نکاتی از زندگیشون میدانم، فرصت نیز عرض کنم که چقدر محتاطانه عمل میکنن، اما بعضی مسئولین رعایت نمیکنن و رعایت نکردن بیت المال و خیانت به بیت المال این یک نشانه شر است. فرمود شر الناس من لا یجتنب الخیانه. حدیث چهارم هم فرمودن شر الناس من باع آخرته به دنیا. بدبخترین مردم کسیست که آخرتشو به دنیاش بفروشه. آخرتش امرئاس تو مصر داشت جان میداد، ابن عباس میگه رفتم بالا سرش، این آدم پلید پست بیدین مکار، میگه رفتم بالا سر امرئاس پست و مکار، دیدم داره از درد به خودش میپیچه داره جان میده، بعد دستشو بلند کرده داره دعا میخونه آخرین لحظه، میگه الهی امرتنی فلم اعتمر و زجرتنی فلم انزجر، خدا هرچی تو دستور دادی من برعکسش عمل کردم، هرچی هم گفتی نکن من اون کارو کردم، امرتنی تو فرمان دادی من ترک کردم، تو نهی کردی من انجام دادم، حالا دارم میمیرم به من رحم کن، حالا به من رحم کن. بعد میگه ابن عباس به من گفت که ابن عباسی که من نصیحت کن موعظه کن، بلکه این آخر لحظات جان دادنم یه خورده با موعظه تو از دنیا بر. میگه بهش گفتم امر از فایده نداره، بگید موعظه به درد تو نمیخوره. بعد یه جمله ای گفت، گفت ابن عباس من دینمو فروختم، آخرتمم خراب کردم، اما دنیامو به اندازه‌ای که آخرتمو خراب کردم اصلاح نکردم، کاش اقلا دنیامو اینقدر اصلاح کرده بودم که بهش بیارز آخرت رو از دست داده. من چند سال فرموندار مصر، من خیلی قدرت دستم نبود، آخرای عمرش اومد پیش معاوی گفت ای کاش لااقل دنیامو انقدر اصلاح کرده بودم که بهش بیارزه اگه آخرتمو خراب کردم. ببینید چطور بعضیا اونطور زندگیشون رو هدر میدن. شر الناس من باع آخرته به دنیا. فرمود شر مردم کسیست آخرت رو به دنیا بفروشه. برای دنیا دروغ نگید، برای دنیا به کسی خلاصه تهمت نزنید، برای دنیا حاضر نشید ضمانت‌های غیر شرعی، مال غیر شرعی تو زندگیتون بیاد. اگر ما اینها رو حفظ کنیم امید داریم که انشاءالله مصداق شر الناس نباشیم و مصداق خیر الناس باشیم، که تو زیارت نامه جامعه کبیره، تو زیارت جامعه کبیره میگیم ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و منتها. واقعا بعضیا پستند، واقعا بعضیا شرن. شما نگاه کنید کربلا نوشتن بعضیا به خاطر یک همیان خرما اومدن تو قتل امام حسین شرکت کرد، یه همیان خرما. خولی اون آدم پست وقتی سر مقدس ابو عبدالله رو آورد پیش پسر زیاد، گفت ابن زیاد این سر از تو خرجین بردار، جاشو پر طلا و نقره کن. میدونید چرا؟ چون من سر کسی رو آوردم که بهترین انسان روی زمین بود، بهترین مادر دنیا و بهترین پدر دنیا، یعنی فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب والدینش بود. ای عجب، تو خودت میدونی املع رکابی ذهبا و فزتا قتلت خیر الناس امن و ابا. گفت من بهترین انسان رو از نظر پدر و مادر کشتم، ابن زیاد گفت بندازش از قصر بیرون، تو این آقایی که میدونستی انقدر خوب باشی اینطور کردی، ما چه میدانی نه پدرمون معلومه کی هست نه اجدادمون، با این وضعیت زل ما اگه قدرت پیدا کنی چه خواهی کرد؟ ببین چه کسانی بوده. عمر سعد وقتی تیر رو گذاشت به چله کمان روز عاشورا گفت لشکر شما شهادت بدید، شما بگید پیش امیر اول تیری که به خیمه های امام حسین شلیک شد من زدم. این افتخار داره، تیر به خیمه امام حسین زدن افتخار داره. چقدر هستن حالا امام حسین با شما اومد جنگ، به تعبیر شما امام حسین بیعت نکرده بود، امام حسین جنگی دیدی از شما رو به درک رسل کرد، اما گناه طفل شیرخوار چه بود؟ گناه این افرادی که نجنگیدن و به شهادت رسوندن گناه ما چه بود؟ چرا مصیبت علی اصغر تو مصیبت های امام حسین از همه جان سوستره؟ چرا؟ چرا وقتی به مرحوم آیت الله عزمای حائری میگفتن اگر روزه کیه بخونیم، هر وقت میپرسیدن میفرمود روزه علی اصغر، گفتن آقا چرا؟ فرمود شما نمیدونید بچه چه دلی از دلش سوزند، دل محسوب به دل امام حسین آتش زد. تنها جایی که خدا به امام حسین تسلیت گفته تو شهادت علی اصغر، این همه امام حسین داغ دید اما وقتی بچه‌ش دستش پرپر زد نزدیک بود جان بده جان بده، یه وقت خدا خطاب کرد، یه وقت ندا اومد حسین دعه بچه رو زمین بگذار، بچه رو زمین بگذار، دعه فإن له مرضعاً في الجنة، حسین خدا صبرت بده، ما خودمون مواظب بچتی، ما تو بهش براش یک مرضع و یک شیردهنده قرار میدیم، حسین ناراحت نباش، این همه امام حسین رو به عاشورا دعا بده، در شهادت علی اصغر به او تسلیت گفته شد. این همه مصیبت بوده وقتی سکینه خودش انگاه رو بدن بابا شروع کرد از باباشون حرفا رو شنیدن، حالا رؤیا بود بیداری بود نمیدونم، امام حسین تو همه مصیبتش دست روی مصیبت گذاشت گفت شیعه میتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استبرون تبرون فابای ایر هدون، شیعه کز روز عاشورا بگیر تماشا میکردید او لحظه ای که برای شش ماه طلب آب کرده، حسین عزیز تو این همه مصیبت دیدی اما این مصیبت چقدر تو رو آتش زده؟ نه عزیزان امام حسینم آتش گرفتم، راوی میگه مدام مدینه تا امام سجاد منو دید گفت این تو چه خبر؟ گفتم آقا مختار داره قاتلای پدر تو به درک وصل میکنه، فرمود من ها نمیدونی با هر ملو چه کرد، آقا شمر یزید ابن زیاد خونی این همه انسان پست چرا شما دست رو هر ملو گذاشتی؟ فرموده به هر ملو جلوی بابا شما رو شکر، مگه یه جلوی کودک چقدر طاقت داره؟ لذا ابا عبدالله وقتی نازدانش رو دستش بیمراد این شهید تو آغوش داره، قنداب خودش کفنش کرد، حالا میخواد بیاد جنازه رو تو خیمه بذاره، اما یه وقت نگاه کرد دید جنازه رو خیمه جمع شده، یا بقیت الله دارم تماشا میکنم، خدا هیچ امیدی رو ناامید نکنه، سخته یه پدر جنازه یه کودک داره مادر بیاره، لذا راه رو کج کرد زینب هم دنبالش اومد، اومد کشت خیمه جنازه مادرانش زمین گذاشت، با اینکه خواندن نماز بر بچه شش ماه لازم نیست و واجب نیست، اما یه وقت ابا عبدالله دست بر بالای بود الله اکبر بر مادرانش نماز خوند، تنها شهر
شهیدیه که مقاتل نهجدن سلا علیه الحسین عبا عبدالله بگی نماز کن یه قدر کوچکی کن حالا میخواد شش ماه جو به خواهی بزوره کربلا رفته همه یه قبر رو بگید اما قبر علی از در پیدا نکرد شاید رو سینای بابا شاید بابا مخصوصا پشت خیمه دفن شدن من نمیدونم بعضی نقل کردن هنوز بدن رو به خاک نزبرده یه نقدید مادرش فریاد میزنه حسین جان مادرت بهرت صبر کن بذار یه بار دیگه من مادرم رو ببینم بذار یک بار دیگه من مادرم رو یاد کنم فهد در بجفن سیفه و صلی الله علیه و رحمه به دمه